عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همینان عزیز ارجمندان. سپهر خسروی از برنامه را هدایت میکنند. بار گذشته با آقای دکتر محسن سازگار درباره سپاه صحبت کردیم، چگونگی تکوین سپاه، و امروز که سپاه در اغلب نقاط دنیا در بسیاری از محافل سیاسی در ببیش در ایالات متحده آمریکا، حتی در اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد تروریستی شناخته میشه و بیش از این هم بارها روی موضوع تکیه شده بود، یعنی الان به طور جد. آقای دکتر سازگار درود بر شما.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی و خدمت همه بینندگان عزیز.
ممنونم آقای دکتر سازگار. بار گذشته که با هم صحبت میکردیم درباره سپاه پاسداران اشاره کردید به قلمروها و زمینه هایی که سپاه درش بسیار فعاله، تقریبا همه کار میکنه، در همه امور مشارکت داره و دخالت داره، از خودروسازی بگیرید تا سدسازی تا تونل سازی تا بساز بفروشی تا قاچاق، دستش در معاملات نفت گاز و و. اما سوال عمده اینه که چی بود اولین بار که کوچه داد به سپاه پاسداران برای اینکه آموزش‌های نظامی و اطلاعاتی و از این قبیل رو در کره شمالی ببینه، یعنی راه رو باز کردن برای اینکه سپاه بتونه به اصطلاح منابع کره شمالی دسترسی داشته باشه. و این به نظرم اصلا سرنوشت نهادهای نظامی ایران رو تغییر داد، کاملا تغییر داد، چون ما با عنوان سرزمینی شناخته می‌شدیم که بیشتر نگاهش به غربه، حالا یکی از تندروترین افراطی‌ترین به اصطلاح نظام‌های کمونیستی جهان موفق شده که بر این سازمان به اصطلاح نظامی و شبه نظامی سیطره پیدا بکنه. بفرمایید.
ببینید به هر حال گرایش به شرق، به شوروی که سقوط کرد شد روسیه، چین و کره شمالی از زمان جنگ شروع شد، به دلیل اینکه خب اول انقلاب در مملکت یکی از اون اشتباهات بزرگ آقای خمینی مسئله گروگانگیری بود که چند تا دانشجو به عنوان اعتراض رفتن توی سفارت، خودشون هم میگفتن ما فکر میکردیم 2 ساعت میتونیم اون تو بمونیم، بعدها من شنیدم ازشون یا حد اکثر 24 ساعت، اما آقای خمینی اومد و گفت انقلاب بزرگتر از انقلاب اول و ازشون پشتیبانی کرد و خب دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتن، قطع رابطه شد با آمریکا، با کشورهای غربی، و این قطع رابطه تحریم‌های رو اول لفا آقای کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا اعمال کرد، باعث شد که نیروهای ایران به سمت شرق نگاه کنن. یادمونم باشه در اون روزگاران حزب توده به در و دیوار شهر این جمله آیت الله مشکینی رو می نوشت که سبب مرگ بر آمریکا از نماز بالاتره، و زیر این آتش فوت می کردن اینطور ضد آمریکایی بودن که خب تو انقلاب بود و گرایش به شرق. و همجورم که بار گذشته عرض کردم روسا هم برعکس تصوری که بود ممکنه درگیر بشن با جمهوری اسلامی، زیرکانه اومدن به دست عوامل پیدا و پنهانشون زیر آتیش این ضد امپریالیسم و ضد غرب بودن رو هیزم گذاشتن و فوت کردن، و در قالب دوست و با لباس میش آروم آروم وارد سیستم کشور شدن که در دوره آقای خامنه‌ای این به شدت هم افزایش پیدا کرد. اول لفه میشه گفت برای یک سری نیازهای موشکی در همون زمان جنگ گرایش به چینی ها اول پیدا شد که تا اونجا که من میدونم البته مخفی و محرمانه بوده، حالا هنوز به تاریخ نپیوسته منتشر بشه و همه بدونن، ولی شنیده های من حاکیست که اول لفه از چینی ها هم موشک ها و تجهیزاتی رو محرمانه و مخفیانه گرفتند، کسایی هم برای تعلیمات به چین رفتند. بعد کره شمالی به هر حال نظام بسته پشت کاملا دیوار آهنی نیست، ولی زیر انگشت هم چینی هاست، هم تجهیزات نظامیش خیلی هاش کپی روس هاست و اوریجین و مبدأ تکنولوژی های نظامیش روسیه و هر دو کشور هنوز هم روی کره شمالی نفوذ دارن، دست دارن. بنابراین این گرایش به تجهیزات نظامی شرق، علارغم اینکه نیروهای ارتش ما تجهیزاتش آمریکایی بود، به دلیل سوء تدبیر آقای خمینی که شاید هیچ رهبر عاقلی این کارو نمی‌کنه که بیاد گروگان بگیره، رابطه رو با غرب به هم بزنه، در حالی که ارتشش سر تا پا نیروی نظامیش تکنولوژی غربی داره، خودشو از اون محروم کنه، بعد وقت درگیر یک جنگ هم بشه، جنگی که هم در شروعش مقصر بود آقای خمینی و جمهوری اسلامی، و حالا بگیم اون اولش، حالا هرچی بود دست کم میشد در کوتاه‌ترین زمان بعد از فتح خرمشهر ختم بشه و ادامهش قطعا هیچ وجهی نداشت، 6.5 سال دیگه. و در این مرحله هم هستش که دنیا میره پشت صدام حسین، تقویتش میکنن، کشورهای غربی حتی میراج فرانسوی بهش میدن، عربا پول بهش میدن و جمهوری اسلامی به دامن شرق میفته و یواشکی باید از چین یا روسیه که اجتناب داشتن از این که رسمی چیزی به ایران بدن، هدایتش کنه بره تو بغل کره شمالی و از اونجا بفرستن دوره ببینن یا موشک بگیرن یا تکنولوژی های موشکی بگیرن. و تا همین امروز هم آقای میبودی این کم و بیش ادامه داره دیگه. و جالبم هست با همه دوشیدنی که این شرقی ها بر اساس سیاست نگاه به شرق آقای خامنه ای مملکت ما رو کردن، خزر ما رو، دریای مازندرانمون رو بردن، امکانات کشورمون رو بردن، حتی هنوز هم به طور رسمی به جمهوری اسلامی همکاری نظامی علنی و غیره نمی کنن، یا خیلی با اکراه و یا چیزهای عقب افتاده. یعنی بعد از سالها روسا وقتی میخوان سیستم دفاع موشکی هم بدن، دولا پهنه هم با ایران حساب میکنن، چند سال هم پول ما رو نگه میدن، آخرش S-300 رو میدن که همین الان S-400 رو دارن میفروشن به ترکیه یا و خودشون هم سیستم های پیشرفته تر هم دارن. منظورم این است که این ماجراها یکی دیگه از اون موارد واقعا سوء سیاست، نادونی و حتی شانه به شانه خیانت باید گفت در نزد رهبران سیاسی و نظامی مملکت.
آقای سازگارا، حالا اشاره درستی فرمودی به مناسبات روسیه و جمهوری اسلامی، حتی چین و جمهوری اسلامی. عجیبه اینا نگاهاشون و سیاستاشون نسبت به جمهوری اسلامی موضعی است و مقطعی است، هیچ سیاست دراز مدتی در مورد ایران ندارن. حتی روسیه که خیالش هم از بابت حکومت در ایران راحته، یعنی میدونه که رهبری در اختیارشه، ولی با همه تفاصیل سیاستاش گذراست. شاید به این علت که میدونه تاریخ مصرف چنین حکومتی سر آمده نیست.
و غیر از اون هم درست میگید آقای میبودی، روسا هم که حتی این روزا شونه آقا مجتبی رو دارن میمالن آمادش کنن بفرستنش توی روی صندلی رهبری کشور، علارغم این عبا دارند از این که شیشتونگ با جمهوری اسلامی رابطه بگیرن و ریاکارانه از یک طرف لالایی میخونن تو گوش رهبران جمهوری اسلامی، از اون طرف با اسرائیل دائما رفاقت میکنن و کشورهای عربی و یه فاصله ای رو حفظ میکنن. چینی ها که از این هم محتاط‌ترن در مواجهه، در حالی که نفت ما رو میبرن، 70% پولش هم میگن الا للا باید یوان بگیری، تازه اون 30% هم با هزینه های بالا اجازه میدن به ارزهای دیگه تبدیل بشه و منتقل بشه و خلاصه مملکت ما رو میدوشن و میبرن، اما پای عمل که میاد کاملا فاصله حفظ میکنن و اینطوری که در محافل سیاسی شنده میشه، چینی ها خیلی روشن میگن که اینا قابل حساب نیستن، سران جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی ریلایبل نیست، نمیشه رو حرفشون حساب کرد. به زبون خلاصه عامیانه تر نیست که یه مش آدم خل دیوونه غیر قابل پیش بینی در رأس این حکومت هستن که صلاح خودشون نمیدونن، که زیاد نزدیکشن. و حتی چینی ها این رو میگن، میگن اینا زیادی ضد آمریکا و ضد غرب و ما کار داریم، منافع ملیشون بزرگترین شریک تجاریشون امریکاست و همین دلیل هیچ جایی نمیخوابن که آبجیریشون بیفته با آمریکا رابطهشون به هم بخوره. هیچ حکومت عاقلی تو دنیا این کارو نمیکنه، خودشو با آمریکا در بندازه و منافع ملی خودش رو به خطر بندازه. حتی روسا اگر ماجرای اوکراین برای آقای پوتین اینجور حیاتی نبود، روسا هم تمام دوره جنگ سرد هم از یه جایی به بعد اینا از یه جایی اون طرفتر نمی رفتن با بلوک غرب و امریکا. الان هم می دونن که نباید از یه جای اون طرفتر دارن، به هم دلیل هم سعی می کنن نه فقط به اسرائیل نزدیک بشن و نزدیک باشن، حتی به محافل یهودی امریکا هم روسا سعی میکنن دوستی کنن، چون از نفوذ اونها در واشنگتن استفاده کنن. اما شما ببینید توی این فضا جمهوری اسلامی که تمام منافع ملی مردم ما رو، منابع اقتصادی ما رو پای چهار تا شعار پوچ تو خالی مثل مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر این و اون، حالا اخیرا دیگه سعودی و آل سعود هم بهش اضافه شده، و دشمن دشمنی که آقای خامنه ای هر سخنرانی 40 دفعه 50 دفعه تکرار میکنه، داره قربانی میکنه، تکیهش رو به دیوارهایی میده، رو کسای ناچاره حساب کنه که از بیخوبون قبولش ندارن، فقط منفعت مقطعیشون رو میبرن، ولی ترجیح میدن در عمل هیچ جا نه دراز مدت به جمهوری اسلامی فکر کنن، نه شناخته بشن به عنوان همدست و همراه جمهوری اسلامی. زیر جلکی جیبشو خالی میکنن، ولی علنی یه فاصله رو حفظ میکنن که انگار نه انگار که بگن ما با این متحدیم، برای اینکه میدونن در دنیا براشون بدنامی داره و تبعات داره و دست کم نسبت به نه فقط کل بلوک غرب بلکه امریکا با احتیاط و هوشیاری برخورد میکنن که یه وقت از این محل کدورت و دشمنی با امریکا درست نکنه.
آقای دوستازگار، بگردیم کمی عقبتر. فرمودید یکی از بزرگترین اشتباهاتی که در دوره انقلاب صورت گرفت واقعا اشتباه متشیست، یعنی بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا، گروگانگیری از این قبل. فرمودید که کسانی که دست به این عملیات زدن فکر میکردن 1-2 سال بیشتر اونجا نخواهند بود، اینطوری که من بعدها بهشون صحبت کردم. با کیا صحبت کردید؟ به خاطر سونه هست؟
بله، من هم با بعدها اون سخنگویان اصلی دانشجویان خط امام، یعنی آقای اصغرزاده، آقای رضا سیف اللهی و الان نفر سوم از ذهنم رفته، و هم کسایی که جلوی پرده نبودن و مثل اون آقای بهزادیان مثلا توی صدا و سیما رابطشون بود و غیره، چندین سال بعد در جاهای مختلف وقت می دیدیم صحبت پیش اومد، دیگرانی هم من ازشون شنیدم. اون دانشجویان پلی‌تکنیک که اول دفعه رفتن تو کوه با همدیگه قول و قرار گذاشتن بیان برن از دیوار سفارت بالا، خب می دونید 3 ماه قبلش چریکای فدای خلق هم این کار کرده بودن، ولی خب دولت اومده بودن بیرونشون کرده بودن از سفارت، چون دولت ها ضامن امنیت دیپلمات ها هستن و امنیت دیپلمات ها و سفارتخونه ها در کشوری اگر به خطر بیفته کاملا نشونه ضعف و عدم وجود حاکمیت در اون کشور. بنابراین با همون شلوغ پلوغی اول انقلاب هم بالاخره فدایی ها وقتی رفتن ریختن تو سفارت بیرونشون کردن که به دنیا بگن نخیر اینجا بالاخره یه دولت داره. ولی وقتی این دانشجویان که اسم خودشون هم پیرو خط امام گذاشتن و اینکه مسلمون هم بودن توی اون رقابت بر سر چپروی و تندروی و ضد آمریکایی بودن قول و قرار گذاشتن چون شاه به امریکا رفته برای معالجه به عنوان اعتراض بریزن در سفارت آمریکا، خودشون هم تصور میکردن که بالاخره یک آکسیون به اصطلاح اعتراضی است ولی دولت بیرونشون میکنه چون هیچ دولت عاقلی نمیاد به دست خودش به دنیا بگه من هیچ حاکمیتی ندارم یا اصلا به مقررات بین المللی و حقوق دیپلمات ها کنوانسیون هایی که امضا کرده بگه احترام نمیذارم. خود اونها هم تصورشون همین بود و میگن ما اول لفه با آقای موسوی خمینی ها مطرح کردیم که از آقای خمینی شما برو بپرس اصلا راضیه ما این کارو بکنیم یا نه، چون خب اون روزگاران مسلمان ها دست کم خیلی روی تکلیف شرعی عمل میکردن و تکلیف شرعی شدم از آقای خمینی بعد میپرسیدن. ظاهرا آقای موسوی خمینی ها بهشون میگه که خب من اگه برم از امام بپرسم طبیعتا میگه نه، ولی شما بکنید این کارو من میرم تایید آقای خمینی رو براتون میگیرم. و همین هم شد، اون دانشجوها ریختن توی سفارت، دانشجوهای دانشگاه دیگه اونایی که میشناختن دانشجویان دانشگاه امیرکبیر قول و قراراشون رو گذاشتن از جاهای مختلف رفتن ریختن تو سفارت و اولی واکنش آقای خمینی وقتی وزیر خارجه وقت آقای یزدی رفت پیشش این بود که نه اینا هر چی بخوام باشن مسلمون یا غیر مسلمون برید و از سفارت بیرونشون کنید. منتها دکتر یزدی میگفت من هنوز از قم به تهران نرسیده بودم، برگشتم تو دفترم با هلیکوپتر اومدم و رفتم به بازرگان بگم که نخست وزیر دولت موقت که آقای خمینی اینو گفته اینا رو قراره بریزیم بیرون. دکتر مهندس بازرگان گفت به من گفتش که نمیخواد جوش بزنی، این رادیو تو روشن کن، ساعت 2 بعد از ظهر اخبار رو گوش کن. اخبار شروع شده بود که اعلامیه آقای خمینی رو داشت میخوند که تایید کرد دانشجوها رو و گفت انقلاب بزرگتر از انقلاب اول کردید و اون بحران عجیب و غریب شروع شد. ظاهرا از این در آقای خمینی میاد، آقای یزدی میاد بیرون با این دستور آقای خمینی که برو و اینا رو از سفارت بیرون کن. آقای خمینی ها با احمد آقا که رفیقم بود میرن پیش آقای خمینی و او حرفش رو عوض میکنه. حالا آقای خمینی ها بهش چی گفته نمیدونم ولی حرفش رو عوض میکنه و اون اطلاعیه رو داد که عملاً هم دولت بازرگان استعفا داد و رفت کنار، برای اینکه خود واقعا دیگه به معنی دولت مفهوم نداشت باشه، و هم یک بحران 444 روزه‌ای شروع شد که اساساً مملکت رو برد به جایی که تا همین امروز هم تبعاتش باقی
دقیقاً.
و این دست کم یکی از اشتباه بزرگ غیر قابل بخشش آقای خمینی در دوره رهبریش دست کم.
آقای سازگار، جمهوری اسلامی میریزه و سفارت سفارت آمریکا رو اشغال میکنه، یه رو گانگیری در اینجا ایران سفارت خونه داره، ایالات متحده آمریکا این سفارت خونه رو نزدیک به 40 سال مثل دستگل نگه داشته، حتی به دار و درختاش میرسن، دائما مواظبش هستن، هزینه کلانی داره نگهدانی یک سفارتی که درش بسته است و سفارت به همون ترتیب نگاهداری شد با تمام اون اسباب اساسی که داشته. این تناقض چطور میشه؟ جالبه که میدونم که بسیاری از نیروهای اپوزیسیون مراجعه کردن بلکه بتونن سفارت خونه رو بگیرن، ولی تا به حال ایالات متحده آمریکا مقاومت کرده.
بله، برای اینکه خب وزارت خارجه امریکا به مقررات بین المللی احترام میگذاره، اگر در ایران محل سفارت و سپاه گرفت و مدرسهش کرد و نمیدونم الان موزش کردن و در واقع اون ملک رو دارن خودشون استفاده میکنن، این ناشی از بی تدبیری، بی فرهنگی، ندونم کاری و بی آبرویه. وگرنه یه دولتی که تو این خانواده دنیا بخواد زندگی کنه مقررات بین المللی رو باید احترام بگذاره، وگرنه فرض کنید اگر قرار باشه دنیا هم کنوانسیون های بین المللی رو که دولت ها امضا کردن محترم نمیدونستن، قرار بود مقابله به مصر بکنن که سفارتخونه های ایران رو بعد ول میکردن، حمله کنن بهش، بگیرن ببندن بشکنن و سنگ رو سنگ بر نمیشون. به هر حال آمریکایی ها به وظیفه قانونی یه دولت عاقل بین المللی عمل کردن. آنچه که در ایران اتفاق افتاده خیلی عجیبه و خیلی اسفناکه واقعا و تأسف آوره. حکومتی که جالبم هست آقای میبودی، حکومتی که هیچ کدام از این مقررات بین المللی رو به موقعش که میشه قبول نداره، زیر پا میگذاره، از گروگانگیری دیپلمات شما بگیر تا بمبگذاری و کار تروریستی و غیره، اما به موقعش هم که میشه دلش میخواد از این مقررات بین المللی استفاده کنه. و جالبه بانمکترینش اونجاییست که به استناد پیمان دوستی 1953 که یه روزگاری بین ایران و آمریکا امضا شده و باطل نشده هنوز رسما، میاد میره در دیوان لایحه شکایت میکنه که تحریم های اخیر آمریکا خلاف پیمان دوستی 1953 که به دعاوی بین دولت ها اون دیوان لایحه رسیدگی میکنه. خب اون قضات هم میگن خب این بله این قرارداد معتبره و بله این خلاف پیمان دوستیه. و هیئت امریکایی تو اون دادگاه گفته بودن آقا چه دوستی، این پیمانو ما اون موقع امضا کردیم، اینا از اون از بعد از انقلابشون گروگان گرفتن، دشمنی کردن، بمب گذاشتن و سالهاست ما قطع رابطه ایم. منظورم این است که به اصطلاح کوسه و ریشپن برخورد میکنه جمهوری اسلامی، هیچ مقررات و هیچ پیمان بین المللی رو محترم نمیداره، ولی به موقعش که میشه متوقعه که دیگران او رو رعایت کنن. به قول سعدی، ببری مال مسلمان و چو مالت ببرن، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. و من گاهی واقعا فکر میکنم این مقدار روداری و پررویی از کجا اومده عقلم قد نمیده که چطور میتونه یه کسایی، به خصوص اونایی که اقلا تحصیل کردن، تو وزارت خارجه هستن، وزیر خارجه هستن و میفهمن این حرفا رو، یعنی میدونن مقررات بین المللی چه الزاماتی داره. از این طرف گروه تروریستی بفرستن اروپا، سرصدای آلمان و فرانسه و بلژیک و همه این هلند و اینا در بیاد، از اون بر بگن که نخیر بیایید در چارچوب مثلا برجام چون امضا شده بعد شما محترم بدارید و همسال هم دیگه. به حال آقای میگودی، بحث سپاه من صراحتن عرض کنم، برای اینکه دیدم اینجا در محافل مختلف و حتی پرونده‌ای رو که به این کلوفتی هستش و در دادگاه فدرال نیویورک وکلای خانواده های قربانیان 11 سپتامبر اقامه دعوا کردن، دیدم مدارک روشنی در این پرونده ها هست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بازوی خارج کشورش نیروی قدس سپاه هم با القاعده قبل از عملیات 11 سپتامبر، هم در جریان 11 سپتامبر و هم بعد از این ارتباط داشته با سازمان‌های تروریستی گوناگون در دنیا ارتباط داشتن. و اینا چیزایی نیست که امریکایی‌ها ندانند. امریکایی‌ها که میگم فقط دولت و دستگاه مخفیش هم نیست، در کنگرم در کمیسیون که به 11 سپتامبر رسیدگی کرد و سناتورایی که بودن، گزارش‌هایی که به شکل کتاب چاپ شده نشون میده که از اون 12 نفری که عملیات تروریستی 11 سپتامبر رو کردن، 8 نفرشون به فاصله 1 سال قبل از اون عملیات در ایران بودن و دوره های خلبانی جت های مسافربری رو روی سیمولیشنی که اون شبیه سازی که از فرانسه ایران خریداری کرده بوده ظاهران برای هواپیمایی خودش تو ایران دیده بودن. چون یکی از معماهای این پرونده بود که اینا درست تصدیق خلبانی هواپیمای کوچولو رو گرفتن مثلا تو آلمان یا آمریکا که برای هر کسی عملیه، ولی چطور بلد بودن یک هواپیمای بوئینگ بزرگ ببرن، چون هر هواپیمای مشخصات خودشو داره و این رو امریکایی‌ها میدونن. علت این که دولت آقای بوش در این رو گذاشت برای اینکه میگفتش که اگر این رو رسما بگیم اون وقت باید درگیر جنگ بشیم با ایران. کما اینکه وقتی وکلای خانواده قربانی ها به همون دادگاه شعبه فدرال شعبه جنوب نیویورک هم رفتن، اول وزارت خارجه امریکا وکیل فرستاد و خواست که پرونده سیل و محرمانه بماند به استناد همون دوره آقای جورج بوش، ولی وکلا جنگیدن. یک سال حتی حکم قاضی به تأخیر افتاد، اول از سیل بودن و محرمانه بودن درش آوردن که من با یکیشون ملاقات کردم، میگفت اینجا آمریکاست، مردم نباید غریبه باشن، ما زیر بار دولت نمیریم، و موفق هم شدن. و بعد این رسیدگی شد و حکم قاضی هم این است که اسناد روشنی هست که سپاه پاسداران قبل از 11 سپتامبر، در جریان 11 سپتامبر و بعد از 11 سپتامبر با القاعده به خصوص ایمن الظواهری ارتباط داشتن. عماد مغنیه عزیز دردونه تروریست آقای خامنه ای عکساش با آقای ایمن الظواهری هستش. و میخوام بگم سپاه اگر مثل کپک سرشو کرده زیر بر و فکر میکنه کسی نمیبینش و این جور با سرنوشت ایرانی ها بازی میکنه و آقای خامنه ای اینطور شرارت میکنه در اون منطقه، این چیزی نیست که دنیا اطلاع نیست.
تشکر میکنم آقای دوست سازگار عزیز، این گفتگو رو دنبال میکنیم، من میارم گفتگو خیلی وقت شما همیست، حتما به شنایت داشته باشید. دوست سازگار عزیز خیلی لطف کردید،
ممنون از محبت،
اجازه بدید این گفتگو با در مورد سپاه رو با شما دوپی بگیریم.
در خدمت.